رستم چون نام خود را شنید، دنیا پیش چشمش تیره و تار شد. گفت از رستم چه نشان داری؟ رستم منم.
ممنونیم که تا این لحظه ساعت 1:49 بامداد با شبهای ایران ما رو همراهی کردید. دوستان، یکی دو سال قبل در رادیو مشهد خدمت جناب آقای دکتر یاحقی بودیم. اینک به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی میخوایم به اتفاق بخشی از اون مصاحبه رو بشنویم. با ما همراه باشید.
ببینید، باید واقع بینانه بهش نگاه کنیم. شاهنامه پیکرش البته که حوادث و وقایع تاریخیه، یعنی اون اگر شما از شاهنامه رو یک ساختمان مجلل به اصطلاح آماده برای زیستن، برای سکونت در نظر بگیرید، اون اسکلت وسط ساختمان، اسکلت آهنیش البته حوادث تاریخیست، مسائل تاریخیست. اما این شما وقتی تو یک ساختمانی میرید اصلا توجه ندید که اسکلت چیه، به این در و دیوار و به این تزیینات و به این امکانات و تسهیلاتش دارید نگاه میکنید و از این استفاده میکنید، از این بیرون قضیه استفاده میکنید. این بیرون شاهنامه، این به اصطلاح ظواهر امر شاهنامه، اصلا جنگ نیست، اصلا خشونت نیست، اصلا خونریزی نیست، برعکس صلح و آشتی و عدالت و دادگستری و خردمندی و دلفروزی و دلاوری است. این یه چیزایی است که شما بهش نیازمندید، مثل این تزیینات یه ساختمان مجلله. توجه کردید که اونه که به بیننده و به مستأجر و به صاحب خانه لذت میبخشه. شاهنامه این بخشش برای ما مهم است. اون اسکلتش رو البته عرض کردم، اسکلت رو باید داشت، اما یک بنیاده. این مسائل برش باشه، یعنی فردوسی خردمندی و عقل و دلاوری و به خصوص اندیشه بلند، اندیشه والا، سرفرازی و آزادگی، آزادگی که تمام حوادث شاهنامه برش برگرد اون دور میزنه، بر محور اون استوار شده است. این پیام اصلی شاهنامه است. دادگری و عدالت پیام دیگر شاهنامه است که همه اینا از زوایای مختلف خودشون نشون میده. یعنی شما در مقاطع مختلف حوادث داستان‌ها به این مسائل بر می‌خورید. هر داستان به یه جای ختم میشه، از یه جای شروع میشه. ده هم در شروع داستان‌ها، هم در ختم داستان‌ها، هم گاهی در خلال داستان‌ها به داد، به خرد، به هوشمندی، به فرزانگی، به عقل‌اندیشی، به تعقل، به اینا دعوت شده. یعنی در واقع همه ارزش‌های فرهنگی یه فرهنگ متکامل رو در خودش داره. شاهنامه منادی صلح، منادی آشتی است، می‌جنگه برای استقرار صلح، می‌جنگه برای استقرار عدالت و دادگستری. توجه کردید؟ این جنگ نبرد مقدس است. بنابراین من فکر می‌کنم که باید به شاهنامه اینجوری نگاه کردن، از این سوی قضیه بهش نگاه کرد.
وطن یعنی گذشته، حال، فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران.
مردم سرزمینم ایران همیشه جاویدان، مردمانی ثابت قدم، مهمان نواز، مهربان و متین و آزاد مرد، آزادی خواه و مردمانی هستند که در طول تاریخ کمتر ملتی را میتوان با آنها مقایسه کرد. به ایران و ایرانی باید بالید که بزرگ مردانی همچون حافظ و سعدی و فردوسی، بوعلی سینا و زکریای رازی را در دل خود جای داده است. کسانی که داشتن یکی از آنها هم برای هر ملتی افتخار بزرگی است و کمتر شهر و دیاری را می توان یافت که از وجود این همه عالم و دانشمند بهره مند بوده باشد. نامت همیشگی ایران آباد. بسیار سپاسگزارم که منت گذاشتید و به نوشته‌های بنده گوش دل دادید. سایتون مستدام، امضا سید مرضیه صادقی.
خب رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه شبهای ایران.
بله پیامک زیاد داشتیم تا تونستیم پیامک ها رو خوندیم. ممنونیم که همراه ما بودن. من هم با همه خداحافظی میکنم و میگم شبتون آرام و دلنشین.
دل آرام باشید و خدا نگهدار عزیزم.
Danışır Erdebil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا، دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شدن نرمی زردبیل رادیو سنو پخش بایدین از هرسی میزیشی ریسیس ممنون اخ دوست لرسیزین همراه لغزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی جلب لیفتی ادامی برنامه لنه خدمت و زلاخ و تقدیم آنوزان چطاب شب و مالی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ادب دوست، می‌پردازیم به داستانی که تقدیم حضورتون کردیم. بیلی باد ملوان اثر هرمان ملویل با ترجمه احمد میرلایی و تنظیم رادیویی خانم معصومه خادم‌نیا. در برنامه امروز آقای احسان پویا نویسنده و منتقد جوان کشورمون حضور دارن که خواهش میکنم با ما همراه باشید و این گفتگو رو بشنوید. آقای پویا سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیلی ممنونم که قبول زحمت کردید و در این برنامه شرکت کردید.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده‌های عزیز برنامه کتاب شب. خیلی خوشحالم و خیلی معذرت می‌خوام به خاطر اینکه صدام گرفته و سرما خوردم. خیلی خوشحالم که فرصت دیگه‌ای به دست اومد که راجع به یکی از رمان‌های ماجراجویانه و رمان‌های دریای ادبیات جهان صحبت بکنیم. بیلی باد ملوان که جزء رمان‌های خیلی ماجراجویانه و در واقع رمان‌هایی هستش که از سفر توش استفاده میشه.
مطابق معمول من استدعا می‌کنم که درباره نویسنده برای ما و شنوندگان صحبت کنید. در واقع هرمان ملویل رو معرفی کنید.
خواهش می‌کنم. هرمان ملویل جزو نویسنده های انگلیسی تباریه که در نیویورک به دنیا اومده و جزو خانواده های مهاجرین که به آمریکا می رفتن در اون دوره و در 1821 در آمریکا به دنیا اومده و رمانی هم که نوشته در واقع مال یکم قبل تر از وقتی که به دنیا اومده، عصری که توش معروف به عصر روشنگری و حالا قرن 18 هم تازه شروع شده و امکانات و به قول معروف پیشرفت صنعتی و پیشرفت علمی جهان داره بین مبادلاتی که بین اروپا و آمریکا داره اتفاق میفته و از همدیگه سبقت میگیرن اینها در پیشرفت نظامی و هر گونه پیشرفت علمی. توی این قرن در واقع به دنیا میاد هرمان ملویل و اتفاقی که براش میفته، پدرش رو از دست میده خیلی زود و موجب میشه که دو جور زندگی رو تجربه بکنی، یعنی زندگی که تا 12 سالگی جز اشرافیت محسوب میشه و طبقه خیلی خوب و پدری که بازرگانه، بعد از اون زندگی خب سختی شروع میشه، از 12 سالگی شروع میکنه به کار کردن، بعد اتفاقا به عرشه کشتی کشیده میشه پاش، که خب میدونیم هر دوتا رمانی که ما ازش خوندیم توی ایران، هم موبیدیک و هم بیلی باد ملوان، اتفاقیه که داره روی کشتی میفته و اساسا به خاطر زندگی بلند مدتیه که خود هرمان ملویل داشته در مقام ملوان و روی عرشه کشتی های مختلف بوده، تا جایی که شروع میکنه به نوشتن و یک اوج خیلی زود و یک فرود خیلی زود رو به دست میاره در ادبیات جهان. یعنی با مودیک سری معروف میشه و خیلی سر و صدا میکنه رمانش، تا اینکه بعدش خودش دست برمیداره از نوشتن و اساسا شروع میکنه به نوشتن یه سری مقالات علمی و این بیلی باد ملوان که خب یه رمان ناقصه که تموم هم نمیشه و همسرش سالها بعد از مرگش این رو دست نوشته هاش رو جمع جور میکنه و چاپ میکنه. ولی که اصل کار با مویدیک اتفاق میفته که خیلی زود توی اون جامعه اون زمان که به شدت نویسنده ها دارن زود پیشرفت میکنن و نسل دوم نویسنده های آمریکایی کماکان دارن تابوها رو میشکنن و همه صحبت از همین جدالی که داره در آمریکا و انگلیس اتفاق میفته، توی اون بره مویدیک خیلی زود معروف میشه و خیلی زود هم معروفیتش رو از دست میده.
به چه دلیل معروفیت چه دست میده؟
واقعیتش معروفیتش رو به خاطر این از دست میده که نویسنده های بزرگ دیگه ای توی اون عصر به وجود میان. یعنی چون هرمان ملویل جز نیمه اول قرن هست شروع میکنن به نوشتن و خب در نیمه دوم اساسا آمریکا پایگاه نویسنده های دنیا میشه، که البته بعدها در واقع دوباره بعد از جنگ این اتفاق میفته که همه پراکنده میشن، منتهای مراتب چون مرکز روشنفکری جهان میشه و یه دفعه همه نویسنده ها اونجا جمع میشن، خب کسانی مثلا اسکات فیتزجرالد هم حتی توی چند دهه بعد که نویسنده های بزرگی هستن، با رسیدن کسایی مثلا مثل همینگوی یا جمع شدن آدم هایی مثلا الیوت در آمریکا، اساسا خب شهرت همه دستخوش تغییر و تحول میشه، که خب موبیدیک و هرمان ملویل هم جزو همون دسته از نویسنده هایی که در واقع در نیمه دوم قرن اینها نویسنده های کلاسیک محسوب میشن به خاطر موج آوانگاردی که توی آمریکا وجود داره و ادبیات به سرعت داره پیشرفت میکنه و خواستگاه داره به سرعت عوض میشه.
نکته ای که برای من جالب بود ضمن قرائت این داستان این بود که مقدمه نسبتاً طولانی داره، یعنی از ثور و کبراهای متعددی برخورداره تا برسه به معرفی قهرمان قصه که برخلاف معمول دیرتر از حد معمول هست زمان معرفی قهرمان قصه، و بعد از این قهرمان از چه جنس قهرمانی میتونه باشه تو راستای شخصیت پردازی هایی که نویسندگان دارن.
در واقع هرمان ملویل داره تو یک فاصله‌ای به سر میبره که رمان نو داره به وجود میاد، منتهای مراتب هنوز بنمایه های اصلی رمان کلاسیک از بین نرفته. این مقطع با نسلی که هرمان ملویل داره توش زندگی میکنه و داره قلم میزنه عجین میشه، به خاطر همین ما مواجه میشیم با رمانی که عملا داره کلاسیک شروع میشه. ما در رمان کلاسیک با یک مقدمه بسیار باز مواجهیم، یعنی میبینیم که قرن قبل از این چیزی که بیلی باد داره توش نوشته میشه پر از رمان‌هایی که توصیفات مفصل داره، خیلی دیر به قهرمان میرسه، اما این رمان در واقع داره وام میگیره از اون شکل و شکل یعنی فرمی که توش رمان داره، بستری که توش فراهم میشه تا رمان حرفش رو بزنه، دقیقا هنوز همون شکل کلاسیک رو داره. شروع میکنه نویسنده توضیح دادن و حتی اینو اشاره میکنه که ممکنه اصلا این فصلی که من دارم میگم فصل بی جایی باشه، ولی من اینو میگم به خاطر اینکه به فلان دلیل فلان دلیل، و پر از شاخ و برگه و دقیقا رمان اینطوری شروع میشه تا میرسه به معرفی قهرمان، و خب مدت زیادی طول میکشه که قهرمان رو تازه هنوز داره شروع میکنه به معرفیش و بهانه هایی رو این وسط گیر میاره که در مورد ارتش انگلیس صحبت بکنه، در مورد نیروی دریایی صحبت بکنه، در مورد اتفاقی که داره توی شهر میفته، و لابلا شروع میکنه به معرفی کردن بیلی باد که چطور قهرمانیه. اصلا چی شده که پاش به دریا باز شده، چرا محبوب شده در کشتی، و اتفاق خیلی خیلی مهمی که در شکلگیری شخصیت بیلی باد مطرحه، خانوادش. نویسنده بیلی باد رو از بقیه آدم ها جدا میکنه به این دلیل که پدر و مادر نداره و اصلا نمیدونه که پدر و مادرش کیان، مثل خیلی از قهرمان های اسطوره ای. یعنی توی این بخش ما میبینیم که یک تقابلی انجام میشه، یعنی یک شباهتی بین بیلی باد و ادیپ وجود داره و اون اینه که ادیپ شاهزاده ای که از خانوادهش رونده میشه و برای اینکه بکشنش میذارنش توی سبدی، میذارنش توی کوه و یه چوپونی میاد پیداش میکنه. این دقیقا سرنوشت بیلی باد. یعنی بیلی باد هم پدر مادری نداره و خود نویسنده تأکید میکنه که نشانه هایی وجود داره و این تأکید اصلا مفصله توی داستان، که نشانه هایی وجود داره که این پسر شاهزاده است اصلا، چون با همه آدم ها فرق میکنه، رنگ پوستش فرق میکنه، مثلا برخوردش خیلی برخورد نجیبانه ایه و نشون میده که این از یک تربیت و یک خانواده، یعنی در واقع از یک ژن که توی خب قرن 18 هم میدونیم این مسئله خیلی مهمه، کما اینکه تو قرون دیگر هم خیلی مسئله خون و نژاد مهمه و برای همین بیلی باد در واقع یک قهرمان اسطوره‌ایه توی این رمان، برای اینکه از همون ابتدا تأکید میشه رو اینکه آقا این نژادش فرق میکنه با بقیه و نژادش نژاد اصیل. مسئله بعدی که توی شخصیتش خیلی مهمه، وام گرفته شده از اسطوره‌های شرقی، اسطوره‌های اورشلیمی، که مسئله هابیل و قابیله که مطرح میشه، برای اینکه میدونیم بین هابیل و قابیل اختلافی میفته و قابیل همیشه سرگردان میشه. خب حالا با بیلی بادی مواجهیم که نویسنده به این اشاره میکنه، به این مسئله که بیلی باد یک انسان سرگردانه که توی چارچوبای شهری اصلا نمیگنجه. خب این همون اتفاقیه که برای هابیل و قابیل میفته و جلوتر که میایم برای عیسو و یعقوب توی اساطیر اورشلیم میفته، یعنی دوتا برادر که یکیشون شهر رو انتخاب میکنه و یکیشون بیابون و دشت رو انتخاب میکنه و آزادانه و همیشه هم در حال سرگردانی. این دوتا جنبه بسیار اصلی که در واقع شاخه‌های هرمنوتیکیه که برای ساخته شدن شخصیت بیلی باد وام گرفته نویسند.
با احسان پویا درباره بیلی باد، بیلی باد ملوان، اثر هرمان ملویل صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. پویا، در این رمان از عناصری به عنوان آتش افروز و آتش افروزان صحبت میشه، از تاریخچه پیدایش این تیپ آتش افروزان و حتی نشانهاش در ادبیات اطلاعاتی به ما بدید.
خواهش میکنم. مسئله آتش افروزان خیلی مسئله قدیمیه توی اروپا و حتی آمریکا. به تبع خب آمریکا به واسطه مهاجرین اروپایی ساخته شده و اون فرهنگ کماکان وجود داره، هرچند که خیلی تغییر کرده، ولی که مسئله آتش افروزی برمیگرده به اعتصاب آتش نشانی که توی سال 1795 توی لندن اتفاق میفته، که اتفاقا نویسنده اشاره میکنه توی این داستان که یک جنبشی به راه میفته که اساسا ابتدای امر همیشه این جنبش در برابر شهر قرار میگرفت و همیشه در واقع تبلیغاتی که از طرف دولت میشد نسبت به آتش افروزا، اونا رو با چهره بسیار بدی نشون میدادن، چهره در واقع آدم هایی که خب آتش روشن میکنن، ممکنه کلیسه ها رو بسوزونن، خونه ها رو بسوزونن. ولی بعدها وقتی که این جریان ادامه پیدا کرد، مردم متوجه شدن که این یک جور داره از این تناقض صحبت میکنه که ما در شهر چطور همه چیز رو فدا میکنیم تا بتونیم در شهر دور هم بتونیم زندگی بکنیم، حتی طبیعت رو هم فدا میکنیم، در حالی که در نهایت وقتی چارچوب خودمون رو در شهر میسازیم باز دوچار تناقض میشیم. خب این امریه که هرمان ملویل خیلی خوب بهش اشاره میکنه. یعنی اون جایی که داره میگه بیلی باد در دریا بود در حالی که در شهر داشت اتفاقات دیگری میافتاد، باز صحبت از همین مسئله آتش افروزی، یعنی ما داره مسئله اینجوری مطرح میشه که در شهر در اون زمان قرن 18 هم پادشاه با توجه به سنت مسیحی که وجود داره و شکلی از پسر خدا پیدا میکنه و در واقع قانون گذاره. و اگر دقت کرده باشین توی رمان هم خیلی اشاره میکنه به این مسئله که ما سرباز خودمون نیستیم، ما سرباز پادشاهیم. همه اونایی که تو کشتی کار میکنن سربازای پادشاهن، همه آدم ها سربازای پادشاهن. و خب این تناقض باعث میشه که گروهی به وجود بیاد به اسم آتش افروزان که همونجوری که گفتم در ابتدای امر عنصر هرج و مرج رو میطلبن، ولی کم بعد از اینکه بیشتر مردم با اینها مراوده میکنن متوجه میشن که اینها در واقع دارن در برابر هرج و مرجی که توی شهر اتفاق افتاده ایستادگی میکنن. خب تو رمان ها و نمایشنامه های خیلی زیادی از این آتش افروزان استفاده شده، حتی
نمایشی به همین نام،
بله، حتی نمایشنامه‌ای وجود داره از ماکس فریش به نام آتش افروز که اونجا دقیقاً، من الان با استناد به اون دارم میگم، اونجا دقیقاً کاراکتری در که آتش افروز خودش در برابر یکی از دوستان قدیمیش وقتی که داره خونش رو آتیش میزنه قرار میگیره و اونجا تازه ما چهره واقعی این آدم‌ها رو میبینیم که اینها آدم‌های هرج و مرج طلبی نیستن، مثلا اتفاقی که توی افسانه‌ها داریم. رابین هود هم در واقع به نوعی معترض اجتماعی بوده در حالی که حکومت چهره بسیار بدی ازش نشون میداده. این تناقض دقیقا توی این رمان اتفاق میفته، یعنی آتش افروزان دارن دم از دوره‌ای میزنن که بسیار هرج و مرج زیاده، در حالی که بیلی باد با خیال راحت داره روی دریا اساسا توی یک مجموعه پدیدارشناسی متفاوتی داره زندگی میکنه در ارتباط مستقیم با طبیعت وحشیه و خب همچین کاراکتری اونجا شکل میگیره. این تناقضیه که هرمان ملویل خیلی خوب بازش میکنه از شروع رمان و اساسا میگم برمیگرده به همون فاز تقابل یعقوب و عیسو، یعنی تقابل آدمی که داره در ارتباط با طبیعت زندگی میکنه و دغدغه ها و مشکلاتش در برابر آدمی که داره شهرنشینی میکنه و باز دغدغه ها و مشکل های خودش رو داره.
به نظر شما هرمان ملویل در این رمان چقدر به تاریخ وفادار مونده و چقدر به تخیل میدون داده؟
خب واقعیتش این رمان من وقتی میخوندم به این فکر میکردم که چرا نمیتونیم اسم این رمان رو بذاریم رمان تاریخی، به خاطر دو تا عنصر خیلی مهم. یکی این که هرمان ملویل توی این رمان مانیفست تاریخی میده و داره در مورد تاریخ با عدد و رقم بسیار دقیقی صحبت میکنه، کنگره های واقعی که تشکیل شدن، اتفاقات واقعی که افتاده، حالا درگیری هایی که توی صنف کشتیرانی توی دریانوردی وجود داشته در اون زمان، اینا همه در واقع رفرنس های واقعی تاریخی هستن. اما ما نمیتونیم این رمان رو رمان تاریخی فرض بکنیم به خاطر اینکه اولا قهرمانی به این اسم وجود نداشته، یعنی بیلی باد ملوان ساخته ذهن یک نویسنده است. دوما جزئیاتی که توی این رمان داره بررسی میشه در قالب داستانه، یعنی تفاوت یک رمان تاریخی با یک رمان داستانی اولا خب کاراکترشه که گفتم و دوما جزئیاتیه که داره پیرامون اون کاراکتر اتفاق میفته، یعنی زندگیی که اگر ما بیلی باد رو از این رمان بیاریم بیرون با همه کنش‌ها و واکنش‌هایی که توی رمان انجام میده بقیهش تاریخ. خب این سوال خود هرمان ملویل توی کتاب جواب میده و اشاره میکنه به اینکه همه اتفاقات این رمان واقعیه ولی از منظر یک آدم معمولی و این جزئیاتیه که شما ممکنه بتونین بعدها توی تاریخ بخونین اما توی هیچ کتابی نمیتونین پیداش بکنین. ما میدونیم که در اون زمان این اتفاق افتاده ولی جزئیاتی که توی این کتاب داره گفته میشه جزئیاتیه که شما هیچ وقت تو تاریخ نمیتونین پیداش بکنین. یه داستان ساختگی ذهن نویسنده است و خودش اشاره میکنه که تو کتابخونه نمیتوان یافت. در واقع اشاره کرده اشاره‌ای که نویسنده میکنه که یه وقت اشتباه نکنی که این رمان تاریخیه کمان که هیچ تاریخی اونقدی واقعی نیست. یعنی رابطه تاریخ و افسانه یه رابطه متقابله، به خاطر اینکه تاریخ داره از در واقع جمع انسان‌ها ساخته میشه، در حالی که افسانه در مورد فرد فرد انسان هاست. افسانه داستان شخصی یک نفریه که مثلا تو انقلاب چین میمیره، در حالی که تاریخ نیست، جزئیات رو داره از منظر یک نفر دیگه نگاه میکنه. و این دوتا وقتی با هم تلفیق میشن، در آغاز این قرن شکل جدیدی از رمان به دست میاد. اصلا در واقع هرمان ملویل جایی وایساده که داره از تز تاریخ و آنتیتز افسانه سنتز رمان جدید رو بیرون میاره. و خب اصلا رمان بیلی باد ملبان برای همین اهمیت داره. یعنی جایی فرم جدیدی داره کشف میشه که ما توش میتونیم دوتا کفه رو داشته باشیم، به شرط اینکه تعادل برقرار کنیم. یعنی هم حرف تاریخی بزنیم، هم در قالب اون دوره تاریخی که داریم ازش حرف میزنیم قهرمانی رو به دنیا بیاریم که لزوماً وجود خارجی نداشته.
خیلی متشکرم جناب پویا. از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم و امیدوارم که بحث امشب ما برای شما هم جاده بوده باشه. تا فردا شب و داستانی تازه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
نه وقتشو دارم نه حوصله‌شو، اصلا برام مقدور نیست. خب من هر چیزی که لازمه سریع از گوشیم میخونم. اینترنت همه چیزو راحت کرده. هر مطلبی، هر خبری، هر نکته‌ای همه رو راحت از اینترنت میخونم. سریعم هست. بعدش هم هزینه میخواد. خب درسته اینترنت هم هزینه داره، اما خب میدونی در حال بحث هزینه رو اگه بذاریم کنار، من وقتشو ندارم. اصلا میدونی سخته؟ مگه میشه؟ مگه من میتونم هم برم سر کارم، کارای خونه برسم، هم کارای بچه ها، هم آشپزی، هم سرم؟ نه اونم وقت نداره. آخه میدونی نمیشه که. مگه میشه این همه کار رو انجام بدی همزمان کتاب دستت بگیری؟ نمیشه. الو صدات قطع و وصل میشه. الو من صدای تو رو ندارم. الو همه ما وقتمون پره، سرمون شلوغه، برای هر ریالمون برنامه ریزی دقیق داریم و البته برای مهمونی و گردش و هدیه و خوراک و پوشاک میتونیم وقت و هزینه جدا کنیم، اما برای نه. میگه من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم، گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم. برای شنیدن صحبت‌های گاه تکراری و گاه تلخ، گاه جدید و گاه شیرین، دوست و همکار و در و همسایه و کی و کی و کی وقت داریم، اما برای نه. تا کی قراره این الگوی زندگی تکرار بشه؟ تا چه زمانی قرار میزان مطالعه کتاب در کشورمون بسیار بسیار بسیار اندک باشه؟ آیا زمان تغییر نشده؟ آیا بهتر نیست نسل آینده رو و البته در ابتدا خودمون رو با این یار مهربان بیشتر آشنا کنیم؟
تو خونم کتاب داریم ولی قفسه کتاب نداریم.
من سعی میکنم وقتی تو کانون یه کتابی که میخونم به دلم میشین و خوشم میاد و میدونم بازم سراغ این کتاب میرم، سعی میکنم برم اون کتابو تهیه کنم، بذارم توی کتاب خونم که بعدن اگه دلم خواست بازم بخونمش.
کتاب خیلی خوبه، مثلا ذهن ما رو قوی میکنه. میریم تو مدرسه خیلی قوی میشین، مثلا یه سوال پرسیدن یه دقیقه جواب میدیم.
داداش و مامانم من خیلی تشویق میکنن به کتاب خوندن.
اونایی که مطالعه نمیکنن بیشتر یا وقتاشون رو تو صفحات مجازی میگذرونن یا کتاب دستشون گرفتن واسهشون خیلی سخته، یا کتاب خوندن و اطلاعات زیادی کسب کردن واسهشون زیاد مهم نیست، چون اطلاعاتی که از کتاب میتونیم بگیریم از هر جای دیگه زیاد نمیتونیم کسب کنیم.
روانشناسا میگن قبل از اینکه فرزندانمون رو به انجام کاری تشویق کنیم، در ابتدا باید دقت کنیم که اونها رو از انجام دادن اون کار بیزار نکنیم. چی کار کنیم که بچه هامون از مطالعه کتاب دوری نکنن؟
اصلانی هستم، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه اردبیل. برای اینکه کودکان ما میل به کتابخوانی رو داشته باشند، والدین هنگام مطالبه این کار از طرف کودکان با بی‌میلی با اونها برخورد نکنن، یعنی خودشون علاقه به خواندن کتاب رو در مقابل خواسته کودکان و درخواست کودکان برای خواندن کتاب با میل و اشتیاق این کار رو انجام بدن. دوم اینکه والدین از اجبار کودکان به خواندن کتاب خودداری کنن. سوم، والدین این انتظار رو از کودکان نداشته باشند که کودکانشون، حتی اونایی که شاید کلاس‌های مثلا 4 و 5 ابتدایی هستن، خودشون به صورت مستقل همیشه کتاب بخونن. خیلی از کودکان دوست دارن که با وجودی که توانای خواندن رو دارن میتونن خودشون کتاب بخونن، ولی دوست دارن دیگران براشون، مخصوصا پدر یا مادر یا یک فرد بزرگسال، براشون کتاب بخونه. بنابراین هیچ ایرادی نداره که کودکان ما از ما بخوان براشون کتاب بخونیم. گاهی این رو ما باید انجام بدیم. چهارم، انتظار خواندن روان و بدون اشکال کتاب هست که بعضی از والدین دوست دارن کودکانشون کتاب‌های داستان و قصه و سایر کتاب‌ها رو مثل کتاب‌های درسیشون بدون غلط بخونن. هیچ اشکالی نداره گاهی کودک ما در خوندن کتاب اشکال داشته باشه، غلط داشته باشه، روان نخونه. پس این انتظار غلط رو هم از بین ببریم. و آخرین نکته در این زمینه، از تشویق کودکان برای خواندن کتاب غافل نشیم، یعنی میل به خواندن کتاب‌ها، علاقه مندی کودکان به خواندن کتاب را بی تفاوت از کنارش رد نشیم. هر وقت این رفتار رو ما از کودکمون دیدیم، حتما سعی کنیم که این رفتار رو مورد توجه قرار بدیم.
هدیه دادن کتاب یکی از زیباترین و تأثیرگذارترین کارها برای تشویق فرزندانمون به مطالعه است. سخن یار مهربان و بی‌زبان، کتاب در زندگیتون فراوان.
سیسان مطلی شدن لرمزدن قدر دونم مناخاتی چی لطفیلی سیز اردبیل رادیو سنو مطمون برنامه لنشده سیز امیدوارم چی برنامه لردن استفاده لی هستیز هر طور انتقاد و پیشنهاد و سوسا با جان و دل اشتمقا آمادی و حشیز اتو سرچی زندگ گز ات سیفر اتو زمین دور توی زهلی چی شیفت شب دولان دوستلارموز سیزن حال زحفال زنزدی انشالله الله تانوزا صحت و سلامت برسیم، خدا قوت دیو خدمتوزا و هر شاچ مشخصوص سیزیتون موفقیت لر انشالله آید اوسون. بیزن همراه سوز ممنون و همراه لغزان یک شنبه اردیبهشت 25 و سیزیتون با چلان بیر موسیقی. بویرون خشلیم.
زیرا که تو برم رو اگر مستم من از عشق تو مستم ز جان چشم جادوی تو مستم در این گیتی بسی از می بوند من از خاک سر کوی تو مستم
سسمزی اردبیل رادیوسندان پخش وحیدینن و رادیو نمادان شده سیز مشتاقان خدمت توزدی و خمیش شبه شدن تا برنامه لره حضورزا پیش کشلیه آیشان دانوال برنامه لی لطفن دامده شدون
گجنین سسی سهرل سس او سسن ساحلنده بیری منی گزلی یلکنلرم دمانلار داد شد آی گجنلر Ay şunda
ben seni gördüm Ayşe'nda Künlümü verdim Ayşe'nda Yine gel bize Durak yüzüze Ayşe'nda Ayşe'nda
Hamdülillah yavrumun gördüm üzün Dilrubal dildarımın gördüm üzün, Türrəsi tərrarımın gördüm üzün, Gözləri məkkarımın gördüm üzün. Bismillahirrahmanirrahim, Əziz dostlar, salam. Ay Işığında bərnaməsini Ərdəbil Radiosundan təqdim eləyək huzurunuza dostlar. Bu bərnaməni Ərdəbil Radiosundan əlavə radio nəma təriqi ilə də eşidib uyğun təsvirlərin görə bilərsiniz. Dostlar, sabahki gün yekşənbə Ordubehşt ayının 25-i, Farsi dilinin pasdaşt günü və Həkim Əbülqasım Firdusinin gerami tutmaq günü adlanıb. Bu münasibətlə biz də bu gecəki bərnamədə bu böyük və həkim şairdən danışacağıq. Gözəl nəğmələr və o şairin şeirlərindən birində yerincən təqdim eləyəcəyik huzurunuza. Siz mehriban dostlar da eləyə bilərsiniz bizə qoşulub Həkim Əbülqasım Firdusinin şeirlərindən bir neçə beyt seçib تلفن یا پیام ترگینن گندرسوز و برنامه ده مشارکت الیاسوز 162 و 33 81 9000 نمرالی تلفن نار و 30452 پیام نمرمیز اختیار از داده. Bu vaxtız və hər vaxtız xeyir gəramı dostlar. Ümidimiz var, hər yerdə ki varsınız, hər nöqtədən ki bizim səsimizi eşidirsiniz. Ehyanən evlərizdə, ya iş yerlərizdə, ya yolda, maşında, hər yerdən səsimizi eşidirsiniz. Arz edirik ki, bu ləhzələriz ömrüzün behtərin ləhzələri olmuş ola. Həməşə şaddıqla, həməşə aramış ilə və səlamətli ilə onlarız dolu olsun və soğuşsun. Və naməmizin başlanışında gözəl bir qətə musiqi xidmətisə təqdim eləyəcək Ağay Sabir Şirdelin səsi ilə bu mahnının adı Ay Işığındadır.
seni kireklenem Vəhdi mi təhcə mənə yardım Allahıma Ay, ay, ay, ışığımda Dünya sənin yaraşığımda And içirəm sənə yəzizim Həmşə varam sənin yanımda Ay, ay, ay, ışığımda Dünya sənin yaraşığımda And içirəm sənə yəzizim Həmşə varam sənin yanımda
Xidmətinizdə Gəy İşığında bərnaməsi ilə Ərdəbil Radiosunu eşidəyirsiniz dostlar. Necə ki, huzurunuza çatdırdıq bu bərnaməni, radio nəmadan da eşidə bilərsiniz. Bu axşam həkim Əbülqasım Firdosidən danışacaq. Əbülqasım Həsəni Tusi İranın böyük həmasə yazan şairidir ki, Əbülqasım Firdosi unvanı ilə məşhurdir. İran fərhəngi Firdosinin huzuru ilə qəniləşib. İranda himasi dastanlardan söz gələndə birinci nəfər Firdosidir. Çılxa farsi dilin dirildən, vətən və İrana eşq bəsləməyi rəvac verən, dini və əxlaqi, milli və bumi varlığımızla qalarqı bir əsər yaradan Əbülqasım Firdosi öz şahkarı şahname ilə diri qaldı və indilikdə İrandan əlavə dünya üzərində adlım bir şairdir. Həkim Nizami Gəncəvi 100 il Əbülqasım Firdosidən sonra bu böyük şairin zindəgi və əsərləri barəsində axtarışlar elədi və onun zindəgi məhəllinə müraciədə çalışdı Firdosinin əsərlərindən mühafizət eləsin. Bu axtarışlar səbəb oldu, Nizami Gəncəvi Xosrov Şirin, Həft Peykər və Şərəfnamə əsərlərində Firdosidən təsirlər alsın. Nizami Gəncəvidən sonra ayrı şairlərdə Firdosidən təsir alıblar və hətta demək olar Firdosi İran ədəbiyyatında həmasə sürayidə ustaddır. Gərami dostlar, bu axşam ki, mövzu bərnaməmiz həkim Əbülqasım Firdosi özü yaşayışı, yaşayış dövranı və şeirlərindən danışıqlardır. Şeir və musiqi bəxşində bu böyük və əzəmətli şairin və həmasə suranın şeirlərinin bir bəxşin, bir böyük əzim mənzumədən bir cüz-i neçə beytin intiqab eləmişik ki, şeir və musiqi bəxşində təqdim eləyək xidmətsə. Thank you. از ایوان خسرو کنون داستان، بگویم که پیش آمد از راستان. جهان بر کهان و مهان بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد؟ بسی مهتر و کهتر از من گذشت، نخواهم من از خواب بیدار گشت. همانا که شد سال بر 66، ننیکو بود مردم پیر کش. چو این نام ور نامه آید به بون، ز من روی کشور شود پر سخن. چو این نام ورنامه آید به بون، ز من روی کشور شود پر سخن. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
افتخار تو 30 سال پنج بردی و